عزیز دعوت رو میکنم همراه ما باشید با رادیو گفتگو و شنونده برنامه پایانی ما در این نوبت کاری با عنوان گفتگوی علمی که موضوع این برنامه شاخصهای ارزیابی علمی دانشگاه ها و ضرورت بازنگری در آن هست.
گفتگوی علمی
به نام خدا. سلام و عرض ادب به همه شما شنونده های عزیز رادیو گفتگو. با بخش گفتگوی علمی همراه شما هستیم و قراره تو این برنامه شاخصهای ارزیابی علمی دانشگاه ها و ضرورت بازنگری اونها رو همراه با میهمانان عزیزمون جناب دکتر محمد طیبی رحمی، استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف و مشاور پژوهشی پژوهشگاه دانشگاه هوافضا، همینطور دکتر محمد حسین بهشتی، استاد پژوهشگاه پلیمر و رئیس مرکز طرح‌های کلان ملی فناوری، دکتر امیرعلی سیف‌الدین، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده فناوری‌های نرم دانشگاه تهران، و همینطور دکتر ایوب ابراهیمی، مدیر کل نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان، با هم به گپ و گفت بنشینیم. با شما دکتر رحنی شروع می‌کنیم. شاخص‌های ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها برامون بگید که شاخص‌های ارزیابی علمی دانشگاه‌ها چی هست و چه ضرورتی داره برای بازنگری اونها؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتاً همونطور که شنونده های محترم و دوستان اطلاع دارند، ارزیابی ها در دنیا دقیقاً یکسان انجام نمیشه و این مؤسسات مختلفی که در کشور مختلف دارن این کار میکنن، بالاخره تفاوت هایی هم در نحوه ارزیابی هاشون هست و شما به شاخص های اشاره کردین، بعضاً حتی شاخصهاشون ممکنه یکسان نباشه. برای همین اگه توجه کرده باشیم ببینیم مثلا یه مؤسسه میاد ارزیابی میکنه یه دانشگاهی، مثلا میشه ردیف 200، یه مؤسسه دیگه باز ارزیابی میکنه اون دانشگاه ممکنه بشه مثلا 50. این در اصل من فکر میکنم تا اونجایی که اطلاع دارم دلیلش شاخصهای متفاوتی هست که اون مؤسسات دارن. حالا اینکه کدوم شاخص ها مهمه کدوم مهم نیست، اینا بحثایی هست که امروز میتونیم اگر صلاح بدونیم بیشتر روش صحبت کنیم، چرا که این کار به هر حال تو ایران هم همونطور میدونی شروع شده. جاهایی مثل ISC در شیراز که وابسته به وزارت علوم هست این کار شروع کرده و اونها هم در حساب برای ایران و کشورهای اسلامی دیگه شروع کردن ارزیابی رو انجام میدن و حالا اینکه رسیده باشن به اون مرحله ای که بتونن مثل اون مؤسسات خارجی ارزیابی های دقیق و خوبی انجام بدن، خب شاید قابل بحث باشه چون قدمت زیادی ندارن، ولی انشالله باید در جهتی بریم که خودمون هم یک سیستم فیری در کشور خودمون داشته باشیم. حالا در ادامه جزئیات بیشتر رو بعد از صحبت عزیزان میشه روش مطرح کرد.
بله جناب دکتر سیف‌الدین، شما برامون از این ارزیابی شاخص های علمی بگید و اینکه چرا چه احتیاجی به بازنگری وجود داره؟
خواهش میکنم. الان توی کشور ما از چند نوع شاخص ارزیابی استفاده میشه. هم وزارت علوم یک شاخص ارزیابی داره، هم بعضی از مؤسسات شاخصهایی رو گذاشتن مثل ارتباط با صنعت و نظایر اینها. علاوه بر این هم 3-4 تا شاخص بین المللی وجود داره که از اونها هم استفاده میشه. مؤسسه ISC هم که فرمودن داره استفاده میکنه. هر کدوم از اینها شاخصهای ارزیابیشون و رتبه بندیاشون با هم یه مقدار تفاوت داره. اونی که در حقیقت از همه بیشتر شاخص داره و شاخصهاش به نوعی به نسل سوم برمیگرده همین رتبه بندی تایمز هست که بر اساس پایگاه استنادی اسکوپوس داره ارزیابی میکنه. چرا؟ چون در این رتبه بندی میگم به نسل سوم برمیگرده، هم درآمدهای پژوهش لحاظ شده و هم درآمدهای حاصل از صنعت و ارتباط اعضای هیئت علمی با صنعت رو هم لحاظ کردن. تو بقیه شاخص ها مثل شاخص های مثلا شانگهای بیشتر ملاک های ارزیابیشون این هست که ببینن چند نفر از فارغ التحصیلای اون دانشگاه برنده جایزه نوبل شدن یا چند تا پژوهشگر پر استناد دارن یا چند تا از مقالاتشون در مجلات بسیار معروف نظیر در حقیقت ساینس و نیچر در حقیقت چاپ شده. یعنی ملاک‌های ارزیابی دانشگاه‌هایی هستن که بیشتر به مرز علم نزدیک‌تر هستن، مثلا شانگهای بیشتر این مورد رو لحاظ می‌کنه، در صورتی که مثلا QS شاخص ارزیابیش یه خورده متفاوت‌تر هست. یعنی بحث شهرت علمی تقریبا 40% شاخص ارزیابیش رو داره و اینکه آیا کارفرمایان ازش راضی هستن و نظایر اینها که عرض کردم، اینم باز به نسل سوم رفته. ولی شاخصهایی که توی کشور ما هست و حتی شاخصهایی که ISC داره ارزیابی میکنه یه مقدار با اینها متفاوته. شاخصهای ISC و شاخصهای کشورمون عمدتاً به مقالات اهمیت میدن که با وجود این که به مقالات هم اهمیت میدن، رتبه خود دانشگاه ایران توی ISC هم حتی در مقایسه با جهان اسلام هم زیاد جالب نیست.
بله جناب دکتر بهشتی، شما برامون بفرمایید که آیا این شاخص های ارزیابی تو تمام دانشگاه ها باید یکسان باشه؟ مثلا تو دانشگاه جامعه، علمی کاربردی، آزاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این بستگی داره که ما به دنبال چه مسئله هستیم. ببینید در یک سری مؤسسات خارج کشور که این کار را انجام میدن به دنبال یک سری سمت و سو دهی هستش، یعنی یه دنبال یک سری اهدافی رو دنبال میکنن، موارد رو خاصی رو دنبال میکنن، متناسب با اون یک سری شاخصهایی رو تعریف میکنن تا دیگران رو یه طوری مجبور کنن که در اون مسیر حرکت بکنن. لذا بحثی که هستش اینی که ببینید ما دنبال چی هستیم، یعنی از این رتبه بندی و از این شکل دنبال چه موضوعی هستیم و به دنبال چی میچرخیم. لذا با به نظرم ما متناسب با این موضوع و بر این اساس اگر با این دید نگاه کنیم که چون این رتبه بندی برای چی هست، برای چه موضوعاتی و قضایا اینای هستش، این خب میتونه تکلیف رو روشن بکنه، یه خورده شفافتر بکنه اینها. به نظرم کاری رو که همین پایگاه استنادی جان اسلام یک سری دوستان در شیراز شروع کردن شاید کار ارزشمندی باشه. البته این تیپ کارا خب کارهای بسیار سخت و سنگین نیست، نیازمند یک سری دیتابیسی لازم هست که بشه اطلاعات دقیقی رو داشت و بعد بر اساس اونها اومد این کارا رو دنبال کرد. رضا به نظرم برمیگرده به نوع نگرشمون که ما اصلا هدفمون چی هست، دنبال چه موضوعی هستیم، حالا تو این رتبه بندی دنبال چه مواردی رو قضایایی رو میچرخیم، میخوایم مثلا به عنوان مثال نیروهای تاپ کشورهای مختلف رو در یه جای خاص جمع کنیم، میخوایم تحقیقات رو به یک سمت و سوی خاصی سوق بدیم. این لذا این برمیگرده که از ابتدا تعریف کنیم که ما به دنبال چه موضوعی هستیم.
خیلی ممنون از شما جناب دکتر ابراهیمی. شما برمون بفرمایید که این بازنگری این شاخص ها قرار ما رو به کجا برسونه؟
عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان محترم. مستحضرید که ما اکنون که خدمت شما هستیم قریب به 90 سال هست که از سابقه علم سنجی میگذره. وقتی به یک سده یا قرن می رسیم در رابطه با یک مطالعه و یک پیشینه وثیق، به نظر می رسه که باید متناسب با زمانه و کارکردهایی که مطالبه می کنیم از اون اقدام یا از اون ارزیابی باید بتونه پاسخ دقیق و صحیحی باشه در جواب همه نیازهایی که امروزه داریم. باید نگاه بکنیم ببینیم که آیا روالی که بوده، آیا اتفاقهایی که افتاده پاسخ مناسبی داده به این که مؤسسات چالش‌های خودشون رو پیدا بکنن و بتونن به کیفیتی که مد نظر هست و ارتقایی که در برنامه هست میتونن نائل بشن یا نه، آیا جهان پیش رو رو میتونن در واقع تمهید بکنن، تمشیت بکنن و اون رو راهبری بکنن یا نه. اینها مسائلی هست که به نظرم میاد باید در رابطه باش گفتگو بشه. مستحضرید که ذینفعان رتبه بندی در نظام‌های دانشگاهی خب متعددن، خیلی متعددن. من جمله دانشجویان ذینفع هستن. چرا؟ چون انتخابگرن. استادان ذینفع هستن چون میخوان جایگاه خودشون رو پیدا بکنن. دانشگاه‌ها در این جایگاه منتظرن تا بدونن که در چه ترازی قرار میگیرن، تا برای اینکه انتخاب بشن. مستحضرید که در 10 سال قبل ما حدود 1% از طالبان تحصیل در آموزش عالی در واقع جویای این بودن که در چه مؤسساتی ثبت نام بکنن. امروزه این قصه تقریبا به 60-70% رسیده، یعنی انتخابگری در انتخاب دانشگاه و انتخاب مؤسسات چه در داخل چه در خارج به عنوان یک برند و به عنوان یک امتیاز مطرح هست. و یکی از افرادی که مطالبه این کار رو داره خواهانها هستند و متقاضیان، پس بنابراین ضرورت بحث داریم. همینطور دانش آموختگان که لیبل و برچسب یک دانشگاهی رو دارن متقاضی کار هستن، متقاضی اشتغال هستن، میخوان جایابی بشن در یک فضای صنعتی یا یک فضای کار، یک فضای اشتغال. اونها هم به دنبال این هستن که به چه در واقع دانشگاهی منتسب میشن. همچنین فضای کسب و کار هم در میان کارکنان خودش، در میان وابستگان خودش مفتخر هست به اینکه جامعه خودش رو از چه دانشگاهی و از چه برندی پوشش داده. اینها در چرایی حتما نقش دارن. علاوه بر اینکه در چرایی نقش دارن، یه روحی حاکم هست بر مقایسه، اینکه انسان‌ها همواره طالب مقایسه هستن و طالب جایابی هستن که در تراز کدام یک قرار میگیرند و در چه جایگاهی نقش آفرینی میکنن و میتونن در واقع کارشون رو به پیش ببرن. نیاز جامعه امروز ما نیاز به اطلاعات هست. این هم یه مقوله بعدی هست که میتونه تو این زمینه به ما کمک بکنه. اما همونطوری که اساتید ارجمند اشاره کردن، ابعاد مختلفی میتونه این رنکینگ رو یا رتبه بندی یا سطح بندی رو رقم بزنه که گاهن در نظام‌های مختلف پایش و ارزیابی اینها بعضن به استقبال بخشی از ابعاد رفتن و یا بخشی از مصالح رو دنبال می‌کنن. این واژه مصالح رو میتونه جنبه اقتصادی داشته باشه، جنبه جمع‌آوری اطلاعات داشته باشه و قصه لحاظا که به نظرم میرسه باز جای گفتگو داره. در خدمت شما هستیم در ادامه بحث.
جناب دکتر سیف‌الدین، الان در حال حاضر ما چه شاخصهایی رو داریم برای ارزیابی علمی دانشگاه‌ها و مرکز آموزش عالی؟
همونجور که اساتید محترم فرمودن، یه مقداری از شاخصها در حقیقت توی رنکینگ رتبه بندی های مختلف با هم متفاوت هست، ولی شاخصهایی که در حقیقت توی بحث معمول هست توی بحث های مختلف، یه قسمتی از شاخص ها برمیگرده به شاخص های آموزش. نظیر این که چند تا دانشجو دارن، نسبت دانشجو به استادشون چقدره، که این تقریبا حتی توی آموزش ابتدایی هم هست، فقط احیات علمی نیست. یا نسبت کل دانشجوهای کارشناسی که دارن نسبت به کلشون چقدره، نسبت اونایی که مدرک دکترا دارن به نسبت دانشجوهاشون چقدره، که شاخصهای در حقیقت کیفیت آموزشی رو میسنجن. گروه دوم عمدتاً شاخصهای پژوهشی هست که به بحثهای درآمد پژوهش، شهرت پژوهش و نظایر اینها میپردازه که دانشگاه بعد پژوهشیش چقدر متفاوت هست. توی بحث پژوهش یه مقداری شاخصها با هم تمایز پیدا میکنه، یه تعدادی برمیگردن فقط به مقالات اهمیت میدن و یا کیفیت مقالات، مثلا مقالات تعداد مقالاتشون چقدر به ازای هر عضو هیئت علمی و این مقالات در کجا منتشر شده، آیا در مجلات با رتبه بالاتر منتشر شده یا نه. یه تعدادی علاوه بر مقالات به تعداد استناد به اون مقالات هم اهمیت میدن که این مقالاتی که منتشر شده چقدر در حقیقت توسط دیگران مورد قبول واقع شده و به اون مقاله استناد کردن. باز بعضی از شاخص ها مثل شاخص شانگهای باز رتبه رو بالاتر میبره که مجلات خاصی رو هدف قرار میده. علاوه بر این الان به خاطر بحث نسل سوم دانشگاه ها رنگ های جدیدی، یعنی رتبه بندی های جدیدی هم به این رتبه بندی های موجود و شاخص ها اضافه شده، از جمله اینکه از سند چقدر درآمد دارن، چقدر درآمد در حقیقت فروش لایسنسشون و نزای اینها هست، یا وجهه بین المللی دانشگاه چقدر هست، دانشگاه چقدر دانشجوی خارجی داره و چقدر غیر از اون کشور دیگران اقبال دارن به پذیرش به رفتن به اون دانشگاه. مثلا دانشگاهی مثل دانشگاه کمبریج بیش از 50% دانشجوهاش دانشجوی خارجی هست، 64% هست، یعنی اقبال در سطح جهانی به رفتن به اون دانشگاه بالاست که اینها خب دانشگاهی که این وضعیت رو دارن رتبهشون به مراتب میره بالاتر.
جناب دکتر بهشتی، این سوال از شما داریم که آیا شاخص هایی که تو پژوهشگاه ها هستش با شاخص های سایر مراکز آموزش عالی یکسانه؟
اگر منظورتون این باشه که شاخصایی که الان وزارت علوم داره، بله، وزارت علوم دو دسته میشه گفت شاخص تا جایی که من خبر دارم داره. یک دسته شاخصایی داره، شاخصایی که بیشتر برای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی استفاده میشه. یک مجموعه باز شاخص داره که اینها مربوط میشه به پژوهشگاه‌ها، اون چیزی که ما در داخل کشور خودمون داریم اینها. اگرچه خب بعضی از این مواردش مشترک هست، یعنی در هر دو حالت داریم، ولی اینها با هم دیگه متفاوته. ولذا وزارت علوم بر اساس اون شاخصایی که داره، که فکر کنم 20 خورده این هم باشه، میاد مثلا دانشگاه داخل کشور و پژوهشگاه داخل کشور رو میاد ارزیابی میکنه و رتبه بندی میکنه.
بله، خیلی ممنون از شما. جناب دکتر طیبی، شما برامون بفرمایید که شاخصایی که در حال حاضر جناب دکتر سیف‌الدین بیان کردن بهش اشاره داشتن چه کم و کاستی‌هایی داشته که نیازمند بازنگریه؟
اولا همطور اشاره شد دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها خب معقول‌های متفاوتی هستن، ارزیابیشون متفاوت هست و باید هم باشه، و در اون ارزیابی‌های بین‌المللی هم تا اونجایی که من اطلاع دارم این تفکیک رو قائل میشم. نکته حالا خاص در تو دانشگاه‌ها، ببینین دانشگاه ها حالا بحث نسل اول و دوم و سوم و بعضن داره نسل چهارم هم مطرح میشه که ماموریتاشون متفاوت هست، نمیدونم نسل اول بیشتر آموزش، نسل دوم بیشتر پژوهش، نسل سوم بیشتر فناوری و محصول محوری، و حالا یه ایده های جدید هم بر نسل چهارم شاید هم مطرح هست که هنوز خیلی جا نیفتاده تا اونجایی که من اطلاع دارم. پس بسته به این نسل‌های مختلف ارزیابی‌ها میتونه شاید دینامیکی چی بشه، عوض بشه یه قسمت‌هایش با توجه به تغییراتی که در مأموریت دانش. این یک نکته. نکته بعدی که من فکر می‌کنم ما تو ایران کمتر بهش توجه می‌کنیم مأموریت خود دانشگاه‌هاست. دانشگاه‌های ما خب همه مأموریت یکسان نباید داشته باشه، اون ندارن هم. ولی خب روی این تا اونجایی که من اطلاع دارم خیلی دقیق کار نشده. یکی از چیزهایی هست که حداقل من به عنوان هیئت علمی انتظار دارم انشالله وزارت علوم و اون بخش های سیاست گذاریش بیان خیلی مشخص ماموریت دانشگاه ها رو تفکیک کنن، مشخص کنن یه دانشگاه بیشتر هم صنعتی، یکی بیشتر نمیدونم بحث های آموزش، یکی بیشتر فرض بفرمایید تو زمین های خاصی. باز به عنوان مثال عرض میکنم دانشگاه آمریکا رو وقتی من نگاه میکردم، چون تأثیرات من در آمریکا بوده تو رشته خودم که مؤسسه هوافضا هست، هر دانشگاهی هوافضا رو به یک قسمت خاصش بیشتر پرداخته، یکی بیشتر به پیشرانش و موتور و امثال هم پرداخته، یکی به بحث سازه بیشتر پرداخته، یکی به بحث‌های فضایی بیشتر پرداخته. حالا اگه سایر گرایش‌ها و زمین‌ها هم دارن خیلی کم رنگ. مأموریت هر دانشگاهی که دانشکده هوافضا داره در رشته هوافضا خیلی مشخصه که کارهای تکراری و موازی کمتر انجام شه. خب این کار تا اونجا که من اطلاع دارم تو ایران کمترم تو عرض کردم بهش بها داده شده. پس اولین مرحله به نظر من این هست که ما رو بحث مأموریت دانشگاه بیشتر کار کنیم، خیلی هم عجله نکنیم، بالاخره خیلی از مؤسسات خارجی دارن ارزیابی ها رو انجام میدن، ولی ما وقتی میخوایم در جایی مثل آیستی این کار انجام بدیم یه خورده حساب شده تر باید بیایم اول مأموریت ها رو مشخص کنیم. هر که برای همه نمیشه یه نسخه یکسانی پیچید که دوستانم اشاره کردم، بسه مأموریت شاید شاخص ها مثلا متفاوت باشه، بسه مأموریت هایی که دانشگاه خاص داره، یا مثلا فرض کنین در همین رابطه مثال بخوایم بزنیم مثلا دانشگاه هاروارد که خیلی هم معروف هست تو بحث ما انجینیرینگ یا فنی مهندسی خیلی معروف نیست، از اون طرف MIT و استنفورد و اینا تو مهندسی خیلی معروفن. خب اینا نمیشه با یه نسخه برشون ارزیابی. نکته سوم که اگه اجازه اون رو هم میخوام الان اشاره کنم یا باشه در بحث‌های بعدی.
بفرمایید.
می‌خواستم عرض کنم که یه تجربه کوچیکی من در آلمان داشتم، یک سالی حدوداً در مؤسسه ماکس پلانک که همونطور می‌دونین از مؤسسات تحقیقاتی مهم دنیا هست مخصوصاً در اروپا، من فرصت مطالعاتی اونجا بودم. اتفاقاً زمانی که من اونجا بودم مصادف شد با تیمی که اومده بودن اون به صاحب شعبه خاص از ماکس پلانک رو که در نزدیکی برلین بود در شهر پوستام ارزیابی میکردن. یه تیم بسیار قدر، تازه حالا اون شعبه خاص رو ما شاهدش بودیم. دسته خیلی وقتا مثلا ما تو ایران در بحث ارزیابی فرم ها رو میفرستیم، مؤسسات یا جاهایی پر میکنن و بر اساس اون اطلاعاتی که حالا شاید کم و بیش مستندات لازم رو هم بنز کافی نداشته باشن ارزیابی رو انجام میدیم. این ارزیابی ها خب بعد برای شروع خوبه، برای شروع همه کار خوبه، ولی یکم طور جدی برنامه های دراز مدت بریزیم فقط پر کردن فرم کافی نیست. تیم ناظر یا تیم ارزیاب بره اون مکان رو بررسی کنه، چهار تا مصاحبه، چهار تا صحبت با اساتیدش، با مسئولینش، آزمایشگاهی، کارگاهی چیز ادعا میکنن بره ببینه در چه سطحی هست، وجود داره. اینا همش چیزایی هست که باید بیشتر روش فکر کرد. جدا
خیلی ممنون از شما جناب دکتر ابراهیمی. همونطور که شنیدید دکتر طیبی فرمودن یکی از راهکارها برای این زمینه اینه که مأموریت هر دانشکده مشخص بشه. شما نظرتون در این باره چیه؟
فرمایش جناب آقای دکتر طیبی کاملا صحیح هست، اما در یک وجه، و اون این که اگر قرار باشه که هر دانشگاهی بنا به مأموریتش ارزیابی بشه، ما وجوه مشترک رو در بین دانشگاه ها نمیتونیم ردیابی بکنیم و اونها رو در قیاس با هم قرار بدیم و بین اونها در واقع یک سعی و تلاشی به صورت مثبت به وجود بیاریم. مستحضری خب برخی از دانشگاه ها مأموریت‌گرا هستن، برخی با تم خاص فعالیت میکنن، برخی به مقاصد متفاوت، ولی با این حال آنچه که مسلمه تمامی نظام های ارزیابی چه در خارج از کشور و در چه داخل کشور صرفا چند شاخص رو ردیابی میکنن. شاخص هایی رو هم ردیابی میکنن که ناظر بر کارایی و اثر بخشیه، یعنی در واقع بیشتر رفتن سراغ انتشارات علمی که در همه دانشگاه ها وجود داره، رفتن سراغ وجاهت علمی در همه دانشگاه ها وجود داره. هر کدوم از اینها ابعاد هستن، میتونه در واقع سنجه ها، نشانگر ها و مسائل مربوط به خودش رو داشته باشه و در موردش بحث بشه. کارایی تجاریشون و ارتباطشون با صنعت رو بررسی میکنن، کارایی مالیشون، درآمدهاشون، اعتباراتشون رو بررسی میکنن، اشتغال افزاییشون رو در واقع بررسی میکنن، ارزش افزاییشون رو در واقع در حوزه علم، در بعد خاصی از علم هم باز مورد بررسی قرار میدن، قابل تأمل و تفسیره. از این جهت قابل تأمل و تفسیر هست که توان هر یک از مؤسسات در نظام آموزش عالی متفاوته، چرا که مقاصد متفاوتی رو اختیار کردن و برای اون امکاناتشون، منابعشون رو بسیج کردن و در اون جهت و راست و حرکت میکنن. پس بنابراین به تفسیر کشیدن این که مؤسسات در چه حوزه هایی صرفاً قابلیت سنجش و قیاس دارن، این یک مرتبه ایست از ارزیابی، تمام ارزیابی نیست، کیفیت اون دانشگاه نیست، کیفیت در یکی از ابعادشه، کیفیت در چند سنجه است. همونطوری که مستحضرید مثلا برخی از دانشگاه ها در این حوزه صرفاً در وجه کیفیت آموزش مثلا 10% در برخی از مقیاس ها آمده، در وجه کیفیت اعضای هیئت علمی حدوداً مثلا 20%، 30%، و یا حتی برخی از نظام ها تا 40% هم پیش رفتن، و برخی از نظام ها به کیفیت انتشارات از 20% تا 50% پرداختن. اینها مواردی هست که قابل گفتگو هست، میتونیم در رابطه باش صحبت بکنیم، ضمن اینکه چالش های فراوانی در دنیا در مقابل این نوع ارزیابی وجود داره که در راند بعد انشاءالله خدمتون عرض خواهم کرد.
اگه اجازه بدیم من یه توضیح کوچولویی بعد از صحبت‌های آقای دکتر عرض کنم. آقای دکتر عزیز، من قبول دارم فرمایشات شما رو، ولی اون بحثی که عرض کردم در تو ماموریت دانشگاه‌ها، باز به نظر من اگر این بهش توجه بشه، اون مؤسسه ارزیابی کننده میتونه وزن‌های مختلف بده. یعنی با وزن دادن ها، مثلا فرض کن اگه دانشگاهی مثلا تکنولوژی محور هست، اون بعدهای تکنولوژیک و فنی و صنعتی اون دانشگاه رو ایشون میتونه با وزن بیشتری به حساب بها بده و نهایتا نمرات جمع آوری بشه. یا اگه دانشگاهی مثلا فرض بفرمایید آموزش محور هست، که بعضا هم هست و خیلی هم خوب در آموزش دارن عمل میکنن، اون نمراتی که از آموزشون دانشگاه رو میگیره، اون مؤسسه میتونه با البته اینا همش باید بحث بشه، روش کار بشه، این وزنا چجوری باشه، کجا هست تعیین کنه این وزنا چند باشه، به چه صورت، اینا چیزای ساده ای نیست. ما بالاخره همه معلم هم هستیم، آدم میخواد نمره دانشجو رو بده، هزار جور بالا پایین میکنه که نکنه خدا نکرده حقی از این دانشجو یا دانش آموز ضایع بشه. پس ارزیابی هم اگر ان شاءالله در کشور ما بخواد جمهوری اسلامی به عنوان یک مرکزیت در آینده این کارو بکنه، همه ابعادش باید خوب فکر بشه. یکی دو تا مثال هم می‌خواستم عرض کنم. ببینید، حتما استدلال دارین تو بعضی از به عنوان مثال تو بعضی از زمینه‌های علمی دادن چاپ کردن مقاله آیسا کار خیلی سختیه. تو بعضی زمینه‌ها راحت‌تره. ما داریم توی پژوهشگاه هوافضا به عنوان مثال یک گروهی که دارن رو حقوق هوافضا کار می‌کنن، مثلا مربوط به علوم انسانی. اینا همیشه مینالن از این که خب هی شما تو ارزیابی سالانه اساتید اشاره به بحث آیسای میکنه، خود تو رشته ما به این راحتی رشته فنی نیست چاپ یک مقاله آیسای، نه اینکه اصلا غیر ممکن باشه. اینا مسائلی است که میگم فکر ما در این جلسه حداقل من فکر میکنم در این جهت باید باشه که یک بحثایی رو بکنیم که اگه بخوایم در آینده نه لزوما کوتاه مدت، در از مدت به یک سری انشالله چارچوبای خیلی جدی و حساب شده برسیم چه کارهایی باید کرد. من در این جهت عرض کردم. حالا منظورم این نبود بلافاصله بیام همه چیز رو تغییرات خیلی اساسی توش بدیم، باید تدریجی حساب شده انشالله.
به نظر میرسه ما باید در این جلسه در رابطه با ارزیابی درونی که مخصوص خود دانشگاه است، با ارزیابی بیرونی و نگاهی که رنکینگ داره تفاوت قائل بشیم. وقتی تفاوت قائل بشیم، چون اینا هر کدومشون به هدف خودشون در واقع دارن اقدام میکنن و کار انجام میدن، یه موقعی هست ما میخوایم در واقع تعالی و کیفیت رو در یک نظامی، در یک زیر نظامی ایجاد بکنیم، اون موقع هست باید به برنامه هاش اولویت بدیم، به چگونگی پیاده سازی و تناسب اجرائیاتش و اون چیزی که جاری شده با برنامه و اقداماتی از جمله مثلا منابع اطلاعاتیش، از جمله ارزم به حضور شما اطلاع فرهنگ و توسعه اجتماعی، این مباحث رو باید اونجا ببینیم. اما وقتی میخوایم اینها رو در یک تراز مقایسه بکنیم، در یک امر مشترک با هم بسنجیم، ناچار اون مرجع در واقع سنجش بره به سمت این که فقط فیلتر بکنه آنچه که در همه دانشگاه ها مورد اشتراکی داره و میتونه به ارزیابی کشیده بشه. حتما و حتما عیب هایی برش وارده، این عیب رو نمیتونیم ما بپوشونیم، مثل عیب هایی که از جنس روش شناختیه. خب ما هممون در جریان هستیم، یک پژوهشی که میخواد اتفاق بیفته، یک کار تحقیقی باید اتفاق بیفته، روش شناسی او میاد در واقع حرف اول رو میزنه، تمام مقاصدی که تمام نتایجی که به دست میاد ناشی از نوع انتخاب روش هست. ایرادهایی که معمولاً به در واقع نظام ارزیابی بین المللی وارد هست، یکی این که عدم توافق بوده همیشه بر سر سنجه ها، همینطوری که الان در بین اساتید عزیز این نکته وجود داره و از لسان عزیزان شنیدیم، آمیزش در واقع نامناسب سنجه هاست، تغییر دائمی وزنهای اون هاست، گاهن اینها تغییر میکنه به تناسب زمان وضعیتش متفاوت میشه، و نبود شفافیت روش شناختی. چون عرض کردم یک لایه پنهانی هم وجود داره، اینکه فلان سازمان فلان نظام داره
یک سری اطلاعات رو میگیره، به چه دلیل میگیره اینها رو، مقاصدش چیه برای این کار، و اینکه ارزیابی میکنه چه سودهایی در پس پرده شامل حالش میشه و چه ضربه هایی به چه حوزه هایی وارد میکنه، اینها رو باید واکاوی کرد، بررسی کرد و اعتبار سنجی داده هاش رو یه مقدار بهش شک کرد.